اجازی نیست، بلکه تمام صنعت رسانه‌های صوت و تصویری رو در بر می‌گیره. نمایشگاه امسال سومین دوره از برگزاری خودش رو داره سپری می‌کنه و از روز دوشنبه همونطور که اشاره فرمودید از ساعت 10 صبح که با افتتاحیه در واقع مراسم کار خودش رو شروع کرد تا فردا پنجشنبه به کار خودش ادامه میده تا ساعت 18 و میزبان بیش از 160 رسانه صوت و تصویری هست که در این عرصه دارن فعالیت میکنن. این یک تعریف و معرفی در خصوص نمایشگاه بود که نیاز بود در ابتدا خدمتتون عرض کنم.
و نکته دیگر، ما توی این حوزه علی‌القاعده احتیاج به نگاهی متفاوت داریم نسبت به آنچه که در رسانه‌های سنتی ما دنبال می‌شد. از چه باورز می‌کنیم؟ ما یک سری مدل‌های کسب و کار، مدل‌های نوین کسب و کار رو می‌بینیم که این سکوها دارن پیگیری می‌کنن، دنبال می‌کنن، اجرا می‌کنن از باب تسهیل برای به دست آوردن مخاطب بیشتر، یا به عبارت ساده‌تر افزایش دامنه توزیع جغرافیایی یا توزیع سنی جنسی مخاطبین خودشون. با این نگاهی که عرض کردیم میخوایم برسیم به اینجا که آیا واقعا مدیران این سکوها یا کسانی که گروه هایی که ذیل نمایشگاه رستا هستن، آیا در این حد روزآمد هستند که با استفاده از علم نوین، با استفاده از یافته های نوین علمی، فرقی نمیکنه بحث فنی به کنار، بحث مدیریت کسب و کار به نحو دیگر، آیا در این حد هستن و این آمادگی رو دارن که بتونن تو این حوزه بازارشون رو گسترش بدن، دامنه مخاطبینشون رو گسترش بدن، افزایش بدن؟
بله، کاملا نکته درستی رو اشاره فرمودید. ببینید، هر فعال رسانه‌ای که بخواد وارد این صنعت بشه و به نوعی مخاطب رو جذب خودش بکنه و بتونه درآمدی هم برای خودش و مجموعه به همراه داشته باشه، ناچاره که با علم روز و با تکنولوژی موجود پیش بره. در غیر این صورت واقعا به چالش و مشکل میخوره، چون اون فضای سنتی گذشته، اون فضایی که مردم با تلویزیون های خیلی ساده و معمولی برنامه های خودشون رو دنبال میکردن، با اشتیاق زیاد هر اونچه که پخش میشد رو دنبال میکردن، امروزه دیگه این فضا واقعا جناب آقای هاشمی متحول شده و امروز دیگه مخاطب خودش انتخاب میکنه که چه چیزی رو در چه ساعت مد نظر خودش و از چه طریقی ببینه یا حتی گوش بده. امروزه واقعا رسانه هایی که حتی توی نمایشگاه رستا حضور دارند این موضوع رو دارن دنبال میکنن. ما در روز افتتاحیه یک رسانه‌ای رو داشتیم که به صورت اختصاصی داره تولید محتوا و انتشار محتوا رو برای ناشنوایان پیگیری و دنبال میکنه و خب با توجه به جمعیت میلیونی این در واقع بزرگواران، اینجا نقش اون رسانه بسیار پررنگ. اگر اون رسانه نتونه از ظرفیت های موجود در فضای مجازی، از فناوری های این حوزه استفاده بکنه، این مخاطبان رو نمیتونه درگیر خودش بکنه. پس ناچاره که برنامه داشته باشه، ایده داشته باشه و کارهای اینچنینی رو دنبال بکنه.
لازمش اینه که بروز باشن، لازمش اینه که مطالعه داشته باشن. میدونیم که خیلی از اعضای انجمن مجمع مثل حضرت عالی، افرادی متخصص در حوزه رسانه، آشنا با پیچ و خمها و پیچیدگی های خاص و ظرافت های خاص رسانه هستید. چقدر این موضوع به نکته که شما فرمودید میتونه کمک کنه؟ چون که ما کسانی رو در مجمع داریم که نه تازه کارند و نه نوپا نه نورسته، بلکه افرادی هستند که در این زمینه صاحب تجربه هستند، به هر حال سابقه طولانی تو این حوزه دارن یا صاحب نظر متخصص در این حوزه هستن، اکثرا هم حوزه هیئت علمی دانشگاه یا مدرس دانشگاه ها هستن. چقدر این موضوع، یعنی این افزایش علمی آکادمیک بودن، دانشگاهی بودن به قولی به ترجمهش میتونه کمک حال نمایشگاه راستا و بعد مجمع باشه.
خواهش میکنم. ببینید، اون چیزی که بسیار مهمه در این توضیح جناب عالی این هست که برای فعالیت در این صنعت دو موضوع نیاز هست.
بله.
یک، آگاهی از بحث تهیه و تولید محتوا. فلذا خیلی از دوستانی که در مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر یا همون رستا ما در خدمتشون هستیم، خودشون یا تهیه کنندگان رادیو و تلویزیون بودند و همچنان هم هستند گاهن، یا اینکه افرادی هستند که تولید محتوا داشتند به هر نحوی و به طور جدی با مخاطب درگیر بودند. در بخش دیگه افرادی رو داریم که متخصص به امور فناوری های آیتی هستند، متخصص به بحث های برنامه نویسی هستند و تخصص ویژه‌ای رو دارن در حوزه آیتی. البته افرادی رو هم داریم که هر دو موضوعی که عرض کردم رو همزمان کار کردن و فعالیت دارن و تجربه دارن، ولی خب اون چیزی که ما داریم میبینیم در حال حاضر، هر مجموعه‌ای که الان موفق مخاطب داره، چندین هزار کاربر یا به اصطلاح یوزر در طول روز داره، مدیریت این مجموعه توسط این دو دست از متخصصینی که عرض کردم داره انجام میشه. یعنی یک بزرگوارانی که میدونن که چه چیزی رو تهیه بکنن و تولید بکنن برای مخاطب، و دوستان دیگه‌ای که در زمینه یا حالا انتشارش باید بالاترین دقت رو داشته باشن، ردبندی رو در نظر بگیرن، سهولت استفاده رو در نظر بگیرن، سرعت بالای پخش هر اون چیزی که در فضای مجازی و در اون سکوی خودشون هست رو باید طراحی بکنن و به مرحله اجرا برسن. اگر که رسانه ای توی هر کدوم از این دو دسته که عرض کردم نتونه که اونطور که باید و شاید فعالیت داشته باشه، قطعا توسط رقبا تحت تأثیر قرار میگیره، چون این بازار خیلی گسترده است و در حال حاضر بیش از شاید شنوندگان محترم در جریان نباشند، ولی ما بیش از 456 رسانه دارای مجوز داریم در حوزه در واقع فیلم و سریال، مستند، انیمیشن، خبرگزاری هایی که انتشار محتوا دارن و آمار بالا و هر روز هم رو به افزایش.
خب الان یه صفبندی رو هم باهاش روبرو هستیم. در روزهای اخیر، سالهای اخیر، دهه اخیر یه هشدارها و زنهارهایی رو هم دیدیم بر این که رسانه‌هایی که در داخل نیستن در خارج هستن دندان تیز کردن برای به دست آوردن عنوانی به نام مرجعیت. حالا این مرجعیت فرق نمی‌کنه، می‌خواد خبری باشه، به هر حال یک مرجعیتی. با این توصیفاتی که شما فرمودید ما چقدر آماده این نمیگم نزاع ولی لاغر کارزار هستیم؟ مدیران ما در مجمع چقدر آماده این هستن؟ یعنی فقط وقتی درباره تهاجم فرهنگی صحبت میکنیم، فقط وقتی درباره نقش رسانه‌های بیگانه در حالا اختلاف زایی ها صحبت میکنیم، هشدارها مخاطبمون مردم نیستن. ای بسا مجمع یک پای کار بسیار مهم هست. مجمع به عنوان یک نهاد تخصصی و اجرایی که افکار عمومی میتونه دستش باشه مطرح هست. بفرمایید چقدر آماده این کارزار هستید؟
لازمه در ابتدا این نکته رو یادآوری کنم که امسال دومین سال فعالیت مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و این مجمع با در واقع حمایت سازمان تنظیم مقررات فضای مجازی یا همون ساترا کار خودش رو در دومین سال فعالیتش داره پیگیری میکنه. ما به طور متعدد جلسات متعددی رو با رسانه‌های مختلف داریم و تا به امروز که دارم با صحبت میکنم 21 کمیسیون تخصصی رو در حوزه‌های مختلف تشکیل دادیم تا به الان هم 16 دبیر رو بابت هر کمیسیون در نظر گرفتیم. نمیخوایم مقایسه بکنیم با نهادهایی مثل پارلمان یا مجلس که به صورت تخصصی روی موضوعات مختلف کار میکنن، ولی ما هم در مجمع رستا کمیسیون های تخصصی داریم. چند تاشو اگه بخوام عرض بکنم، کمیسیون حمایت های از رسانه هاست، کمیسیون کودک، کمیسیون نمایشگاه رستا که الان درگیر برگزاری نمایشگاه. چیزی که ما داریم، یعنی ما شاهدش هستیم، اینه که ما خیلی جای کار داریم و نمیتونیم بگیم که الان کارهای فوق‌العاده‌ای انجام دادیم، کارهای اثرگذاری رو انجام دادیم، ولی خب واقعا داره اموراتی رو دنبال میکنیم که همین نقطه، به همین نقطه‌ای که جناب عالی فرمودید برسیم. یعنی اینطور نباشه که یک انحصاری رو داشته باشیم، یک مرجعیتی رو داشته باشیم، چه در مرجعیت خبری، چه در مرجعیت سایت هایی که الان در زمینه در واقع محتوای فیلم و سریال دارن فعالیت میکنن. اصلا یکی از مأموریت های اصلی مجمع رستا همینه که بیاد این انحصار رو به نوعی برطرف بکنه و بتونه فضایی رو در اختیار همه رسانه ها قرار بده، حتی رسانه هایی که امکانات کمتری دارن ولی میتونن خوب کار بکنن، بیاد از اونها حمایت بکنه، بیاد به اونها مشاوره بده و حتی اونها رو متصل بکنه به سرمایه گذاران در این صنعت که ما بتونیم این موضوع انحصار رو رفته رفته کمتر بکنیم و فضای رقابتی رو بیشتر.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید. آرزوی موفقیت داریم و اگر بنا باشه که مردم رو به حضور در این سومین دوره دعوت بفرمایید، به چه شکل این دعوت رو به زبان می آورید؟
نمایشگاه دوره سوم رستا که در مصلا در حال برگزاری هست فقط یک نمایشگاه معمولی نیست که بزرگواران تشریف بیارن و صرفا از غرفه ها بازدید بکنن. در نمایشگاه امسال ما برنامه‌های متعددی رو داریم، از جمله تست اجرا که توسط مجریان به نام تلویزیون داره انجام میشه و بزرگوارانی که در عرصه تولید محتوا علاقه‌مندن و یا استعداد دارن توسط این داوران در واقع این فضا بهشون داده میشه که تشریف بیارن و حضور داشته باشن. ما برای دو گروه بزرگسال و کودک و نوجوان دوبله زنده داریم. خب در جریان هستید که بحث دوبله هم برای انیمیشن و هم برای فیلم و سریال های خارجی بسیار نکته مهمیه و خیلی ها میتونن در این زمینه فعالیت داشته باشن. و برنامه های جانبی متنوعی رو داریم، از جمله اکران فیلم های سینمایی و برنامه های نمایش خانگی که برای اولین بار داره در نمایشگاه های کشور انجام میشه. همه اینها خلاصه میشه در نمایشگاه رستا و خوشحال میشیم که در خدمت شنوندگان محترم حاضر باشیم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی. آرزوی سلامتی، موفقیت داریم، صحبتون بخیر باشه انشاءالله.
خیلی ممنونم، روز شما بخیر و در پناه خدا باشید.
دیروز باشید، خدا نگهدار. 7:14. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و یک مناسبت خیلی خاص و ویژه در پیش داریم. هفته اوقاف، وقف، یکی از به جرات میتونیم بگیم نهادهای اجتماعی شکل گرفته در تاریخ کشور هست، نه فقط در دوران معاصر. از دیرباز وقف امری مقدس بود که همه افراد جامعه بهش اهتمام داشتن. انقدر نضج گرفتنش هم با سرعت بود و هم با قدرت که ما فصل مفصلی، فصل جامعی در قانون مدنیمون و در قانونمون به این موضوع اختصاص دادیم. درباره هفته اوقاف میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و فاضلمون، جناب آقای دکتر معممی مقدم، مدیریت محترم کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه. جناب معممی سلام عرض میکنم، صبح ازت عالی و خیر.
عرض سلام و احترام خدمت جناب آقای هاشمی مجری محترم و مخاطبین معزز شبکه گفتگو.
سپاسگزارم و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در هفته اوقاف میخوایم درباره برنامه هایی که اداره کل فرهنگی سازمان داره با حضرت عالی هم صحبت بشیم. هفته ای که بعد برنامه هایی که میتونه هم به معرفی کمک کنه، هم به موضوع تقویت این نهاد مقدس کمک کنه.
بله، عرضم به حضور شما که ما 6 تا تور وقف کردی برای گروه های مرجع مثل نخبگان، دانشگاهیان، با آز خبرنگاران تهیه کردیم که اینها از ارتباطات و تعاملات و قراردادهایی که بین سازمان اوقاف و شرکت‌های دانش بنیان هست گزارشاتی رو خواهند دید و در اون منطقه که دانش بنیان مستقر هست حضور خواهند یافت. 7 نشست تخصصی با گروه های دانش بنیان، نخبگان، افراد مؤسسه اجتماعی به همراه تبیین دستاوردهای حوزه وقف و دامنه گستردگی مسائل موقوفات انشاءالله برگزار میشه. همایش یاوران وقف رو در راستای تجلیل از واقفین خیر و نیکندیش به تعداد 150 تا دسته سطح ملی، استانی و شهرستانی داریم. همایش ملی یاوران وقف با حضور مسئولین لشکری کشوری مورخ 3/7/1403 در تهران هتل ارم برگزار خواهد شد. همایش متولیان برتر وقف در تهران داریم. رونمایی از نسخه کتاب دیجیتال تخصصی وقف به سایت وقفنما رو انشالله در همون همایش رو نمایی خواهیم کرد. برپایی 310 تا ایستگاه همه واقف باشیم رو در جغرافیای ایران اسلامی خواهیم داشت و تعداد 200 تا موکب به مناسبت هفته وقف در بقاع متبرکه برپا خواهند شد. از دیگر خدماتی که در هفته وقف داده میشه، ارائه خدمات رایگان در مراکز درمانی به مناسبت هفته وقف هست و برگزاری محافل انس با قرآن به مناسبت هفته وقف در بقاع متبرکه و مؤسسات قرآنی. در استان ها هم نمایشگاه دستاوردهای حوزه وقف و مشتقات اون رو در مراکز استان ها داریم. در خدمتتون هستم.
اینها باعث میشه که ما این سوال رو بپرسیم که خب نکاتی که شما فرمودید رو اضافه کنیم به آنچه که بنده عرض کردم که از دیرباز به این امر مهم نگاه میشه در کشور. خیلی از افراد بنا به دلایل مختلف، از جمله مسائل فنی، فناورانه و دغدغه توسعه علم، می اومدن اموال و املاکی که داشتن رو وقف میکردن. در سطح شهر تهران هم زیاد میبینیم، در حتما محدود به مناطق خاصی نیست، از منطقه 1 گرفته تا مناطق جنوبی میبینیم که زمین ها، املاک به هر حال حتی قابل توجهی وقف شده در خدمت منافع علمی، در خدمت ترویج علم به دانشگاه ها، به تحقیقات، به مراکز تحقیقی پژوهشی. خب الان این هفته وقف با نکاتی که شما فرمودید و با قدمت دیرپایی که در فرهنگ ما داره، قراره به کمک هم چقدر به توسعه این امر در کشور کمک کنه؟ آیا میتونیم بگیم توی این حوزه اقبال به امر وقف بیشتر از گذشته شده یا خیر؟
عرضم بزرگ از اطالی که سوال خوب و جواب مبسوطی داره و اون این است که در حوزه آثار اجتماعی وقف ما امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، حل معضلات و مشکلات آبادی شهرها رو و امثال هم رو داریم. سابقا اینجوری بودی که مردم با هر سطح درآمد و توانایی مالی می اومدن و وقف رو انجام می دادن بر اساس نیازی که احساس می کردن. یک زمانی مثلا فرسون که بحث بهداشت مطلب بوده، آب انبارها رو اومدن وقف کردن، بحث های آموزشی بوده، بحث مدارس و مساجد وقف کردن. الان روی کرد به سمت به اصطلاح حوزه های جدید و نوپدید رفته که ما وقف هایی برای حمایت از حوزه دانش بنیان ها مثلا داریم و منزلت علم و فناوری خلاصه در هر تمدنی مد نظر قرار گرفته و در تمدن اسلامی هم تولید علم یک ضرورت اجتناب ناپذیره. مشخصا رو عرض بکنم که در موقوفات جدید اگر مردم به مشاوران وقف ما در ادارات اوقاف مراجعه بکنن، اینجا نسبت به وقف های جدید که ناظر به تولید علم باشه، تبدیل اون به فناوری و تجاری سازی باشه، هم مشاوران نیازهای رو مطرح خواهند کرد.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید. و اگر بنا باشه آخرین سوال رو اختصاص بدیم به آینده با این پرسش که آینده رو چطور میبینید در حوزه وقف؟ به چه شکل براش پاسخ دارید؟
عرضم موضوع شما که همچون حضرت علی هم فرمودید، ببینید الان در خود تهران ما مثلا انیسیتو پاستور خودش موقوفه است، دانشگاه تهران خودش رقابت زیاد موقوفه داره که درآمد اون برای ماموریت های دانشگاه تهران وقف میشه. به نظر میرسد که ما هر چقدر که جلوتر بریم و ضریب نفوذ علم در جامعه افزایش پیدا بکنه، موقوفات جدیدی رو ناظر به توسعه و فناوری علم خواهیم دید.
این وسط حکمران ما، دولت ما چه وظیفه‌ای داره برای همراهی با شما؟
یک سند ترویج وقف هست به تصویب رسیده و جلسات اون باید برگزار بشه با دستگاه‌های مختلف. هر دستگاهی وظیفه خاصی داره. ما از رسانه به خاطر اینکه بستر رو فراهم میکنه که امروز وسایل ارتباط جمعی و همین رادیو تلویزیون با انتقال اطلاعات و معلومات جدید، مبادله افکار عقاید عمومی مردم در راه پیشرفت فرهنگ تمدن بشری نقش بزرگی رو بر عهده گرفته و از جمله رادیو گفتگوی عزیز، این رسانه‌های ارتباط جمعی مشخصا حرف من اینه که برای گسترش و بست و گسترش فرهنگ دینی و تحقق مقاصد آیین حق الهی از جمله ترویج سنت حسنه وقف نقش ممتازی رو میتونن ایفا بکنن.
سپاسگزارم، متشکرم. دانشگاه ها کجا هستن توی این نقش ایفا کردن تربیت دانشجو؟ چون تقریبا ندیدم لااقل من در جایی به این موضوع در حوزه دانشگاهی پرداخته بشه بهش، الا دانشجویان رشته حقوق که به خاطر فصل پربار و سنگین وقف باهاش آشنا میشن.
بله، مطلب به حق و درستیه، باید این کمکاری رو جبران کنیم.
بپرسم به چه شکل؟
عرضم بوده شما که با ارتباطات و تعاملات همین تورهایی که ما الان قرار میدیم، چون نگاه به وقف یه نگاه سنتگرایانه است، در صورتی که وقتی عرض کردم نخبگان دانشگاهی حوزوی ما میان و ارتباط بین وقف و حوزه دانش بنیان رو و محصولات خروجی اون رو میبینن، خودشون نگاهشون به وقف عوض میشه. ما اگر بتونیم نگاه آحاد مردم به ویژه حوزه نخبگانی و دانشگاهی رو به وقف عوض بکنیم، قطعا حضور اونها آوردهای زیادی برای بست و گسترش وقف خواهد داشت.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم با شما. خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
توی خبرها درباره دیدار ورزشکاران با مقام رهبری خبرهایی رو داشتیم. می‌خوایم درباره این موضوع هم صحبت بشیم و خبرهای تکمیلیش هم صحبت بشیم با جناب آقای رحیمی، دبیر کل محترم فدراسیون تکواندو و مدیر محترم فنی تیم‌های ملی. جناب رحیمی سلام.
سلام عرض می‌کنم جناب هاشم،
صبح بخیر قربان.
صبح شما بخیر.
درباره این دیدار میخوایم گزارش تکمیلی با جزئیات رو از حضرت عالی جویا بشیم قربان.
خواهش میکنم. والا بعد از این که خب از بازی المپیک برگشتیم و بچه های پارالمپیک از بازی پارالمپیک برگشتن، خب بالاخره همه اونایی که رفتن در این بازی ها حضور پیدا کردن، چه اونایی که مدال گرفتن و چه اونایی که نگرفتن، زحمات زیادی کشیدن، شبانه روز خیلی زحمت کشیدن و خدا رو شکر نتایج در هر دو بخش المپیک و پارالمپیک قابل قبول بود. و بعد از اون که دیروز نهایتا خدمت مقام معظم رهبری بودیم، خب خسته نباشید که ایشون گفت باعث شد که واقعا همه خستگیشون در بره و همه خوشحال بودن از این که بالاخره تونستن از نزدیک ایشون رو ببینن و ایشون ابراز امیدواری کردن که ما بتونیم انشالله برای بازی‌های بعدی، رویدادهای بعدی بتونیم نتایج بهتری رو کسب کنیم.
آقای دکتر، با جناب رحیمی، با توصیفاتی که فرمودی طبیعتاً ما یک چشم‌انداز و دورنمایی رو هم باید انتظار داشته باشیم. استفاده هایی میشه از بیاناتی که انجام شد، یه انتظاراتی میره از جامعه ورزش، فرق نمی‌کنه کدوم ورزشکار، ورزشکار پارالمپیکی هست، ورزشکار المپیکی هست، ورزشکار قهرمانی جهان هست، حتی منطقه‌ای و کشوری، این دورنما و این چشم‌انداز رو به چه شکل می‌بینید؟
ببینید، ایشون بالاخره بعد از این که وزیر محترم جناب آقای دکتر دنیا مالی برنامه های آینده رو تبیین کردن، روشن کردن و گفتن که چه چیزهایی رو قرار مد نظر قرار بدن، ایشون اتفاقا تاکید داشتن که این برنامه باید اجرایی بشه تو بخش حمایت از قهرمانان ورزشکاران توی بخش زیر ساختا. خب اونجاها مشخص شد که اخلاق مداری و اخلاق شاید اولویت مهمتری باشه برای ورزشکار ما، برای قهرمانان ما در رویدادهای بین‌المللی، مخصوصا رویدادهای بزرگ مثل المپیک، و اولویت بعد شاید مدال باشه. اینها خب در حضور ورزشکاران، در حضور مربیان، رؤسای فدراسیون ها گفته شد و جمع‌بندی شد تو چند محور. در واقع مقام رهبری دیدگاه های خودشون رو اعلام کردن و بالاخره با دید پدرانی که داشتن، خب خیلی برای بچه ها و کسایی که حاضر بودن قابل قبول بود و کاملا همه پذیرفتن که بعد از همون فردا شروع بکنن و برای المپیک بعد تلاش بکنن، ولی با محوریت موضوع